بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 575 صفحه 6. و ما ذکره القاضی به قولهی لیس هذا التعلیق لاشتراط السفر فی الارتهان الى قولهی بل اقامت التوثیق بالارتهان مقام التوثیق بالکتابت والاشهاد فی السفر الذي هو مزنة عوازها غير ظاهره. بحث ما در آیه مربوط به رحم بود که دو تا شرط رو ذکر فرموده بود و با حصول این دو شرط حکم کرده بود به رهان. یکی این که در سفر باشید، یکی این که کاتبی رو برای نوشتن پیدا نکنید. در این دو صورت، در وقتی که این دو شرط حاصل بشه، وقتی که دینی دادید رهنی رو هم که وثیقه از کنارش قرار بدید که مدیون به داین بپردازه تا اطمینانی برای داین باشه. پس وثیقه دادن مشروط به دو شرط شد، یکی در حال سفر بودن، یکی هم کاتبی برای نوشتن گزارش دین نداشتن. ولی همونطور که توجه کردید به شرط اول خیلی توجهی نشده. شاید سببش این باشه که مهم همون کاتب نداشتنه و چون غالبا در سفر کاتب پیدا نمیشه، الان سفر این راه بوده که همونطور که دیروز در آخر بحث گفتیم قید قید قالبه، نه اینکه این قید معتبر باشه. چون غالبا این اتفاق در سفر میفته، قید الان سفر این راه بوده، نه حکم متوقفه بر این قید باشه. ولی خب قید دوم رو که لم تجد کاتبانه بیشتر اهمیت داده. کلامی رو از قاضی نقل میکنیم که در کلام ایشون این چنین آمده که لم تجدو کاتبا شرط نیست، نیامده برای این که شرط رهان رو بیان کنه، بلکه آمده برای بیان جانشینی که اگر کتابت نبود رهان رو جانشین میتوانید بکنید. مشروطش نکرده، جانشینش شده. بنابراین چه کاتب باشد چه نباشد میتونیم از رهان استفاده کنیم، چون رهان دیگه مشروط به کتابت نیست، مشروط به عدم کتابت نیست. بلکه رهان جانشین کتابت. عیبیان نداره که بدل رو با مبدل و من جمع کنیم. اینجا بدل با مبدل و من، بدل و مبدل و من اصطلاحی که نیست، قابل اجتماع هست، هم اصل باشد هم بدل باشد، یعنی هم کتابت باشد هم رهان باشد. بعد سفر رو هم قاضی مطرح کرده، نوشته علت مطرح شدن سفر هم این بوده که در سفر مزنه اعواز و یافت نشدن کتابت هست. چون مزنه عدم کتابت در سفر هست، سفر رو ذکر کرده، نه اینکه واقعا سفر دخالتی داشته باشه. این کلام قاضیه. مرحوم محقق می فرماید این کلام ظاهر نیست. چرا؟ چون ما شرط بودن رو قبول کردیم، منتها شرط رو شرط غالب قرار دادیم، قید رو قید غالب قرار دادیم، گفتیم غالبا این چنینه، لذا مفهوم نگرفتیم، نگفتیم اگر کتابت بود رهان جایز نیست، بلکه با وجود کتابت هم رهان را اجازه دادیم. پس مرحوم محقق این اشکال رو بر قاضی وارد میکنه، اشکال دومی هم وارد میکنه. اشکال دوم اینه که کلام قاضی نشون میده که سفر مدخلیت دارد در گرفتن رهان، به طوری که اگر این متداینین در سفر نباشند حق گرفتن رهان ندارند، در حالی که این فتوا نیست. یعنی ما سفر رو شرط رهان قرار نمیدیم. این مشکل دیگری است که در کلام قاضی است که ایشون سفر رو شرط رهان قرار داده و ما سفر رو شرط رهان قرار نمیدیم. ما فقط عدم الکتابت رو شرط رهان قرار میدیم، یعنی نه عدم الکتابت، اعواز الکتابت رو، کتابت یافت نشه، نه ما نخوام بنویسیم. یه وقت نمیخوام بنویسیم، خب اطمینان میکنیم اونجا لازم نیست ذهنی هم گرفته بشه، ولی اونجایی که کاتب پیدا نمیشه، لم تجدو کاتبنه، نه اینکه ننویسید، بلکه کتاب کاتبی پیدا نمیکنه، اونجاست که دیگه جای رهنه، جای گرفتن رهن. که مطالبی از منظور میخونم، شاید خیلی احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. و مازد صفحه 575 سطحی ششون و مازکره القاضی مبتداست، دو خط بعد داره غیر و ظاهرین خبرشه و مازکره القاضی مختصرن للکشاف غیر و ظاهره، مختصرن للکشاف هم حاله. آنچه قاضی ذکر کرده در حالی که در این حرفی که زده اکتفا کرده بر آنچه که در کشاف آمده، چیزی بر کشاف اضافه نکرده، همون حرف کشاف آورده. این کلامی که قاضی در کتاب خودش آورده ظاهر نیست. حالا قاضی چی گفته؟ مازکره به قولی گفته و لیسه حاضر تعلیق لشترات سفر فل ارتحان، این که خداوند رهان رو معلق کرده بر دو چیز، یکی بر سفر، یکی بر عدم وجدان کاتب، این تعلیق برای این نیست که بخواد بفهماند سفر در رهنگیری دخالت دارد، به طوری که اگر متداینین در سفر نبودند نتوانند رهن بگیرند، این مراد نیست. ادامه داده تا به اینجا رسیده، بل یعنی این تعلیق رو خدا در این آیه آورده تا بفهماند که اقامه کردیم توثیق بالارتحان رو مقام توثیق بالکتابه، یعنی توثیق بالارتحان رو قرار دادیم به جای توثیق بالکتابه. اونجایی که کتابت نیست نگران نباشید، ارتحان جانشین کتابت می شود. بل اقامت توثیق بالارتحان مقام توثیق بالکتابه، بلسان متعلق به توثیق، بلکتابه هم متعلق به توثیق دومه. بعد از بلکتابه در بعض نسخ ول اشهاد آمده، یعنی کتابت و شاهد گرفتن. اگر کاتبی نبود که بنویسه، شاهدی نبود که شما اون شاهد رو عنوان شاهد انتخاب کنید، وقت نوبت میرسه به بدل که توثیق بلسانه، یعنی شما اگر وثیقه ای از طریق اطمینانی از طریق کتابت و شاهد نتونستید پیدا کنید، از طریق ارتحان اطمینان پیدا کنید. فس سفر یعنی این جانشینی، فس سفر متعلق به اقامه مقامه، این جانشینی در سفر اتفاق میفته. ببینید از کلامش برمیاد که سفر رو هم داره قید میگیره، یعنی اگر در سفر نباشه این جانشینی نیست، پس جانشینی رو داره مقید به سفر میکنه، همونی که بعدا مرحوم محقق برش اشکال میگیره. میفهمد که فس سفر یعنی این جانشینی در سفر است، سفری که مزنه عوض اون کتابت است، سفری که مزنه عوض اون کتابت است. عوض یعنی نایافتن، نیافتن. کتاب ما داشت مقام توثیق بالکتابه، الان هم میگه عوضه ها که ضمیرش برگرده به همین کتابت. در نسخه قدیم بعد از بالکتابت عرض کردم ولی اشهاد داره، داشت مقام توثیق بالکتابت ولی اشهاد، وقت در این عبارت داریم مزنت و عوضه هما. کتاب ما داره عوازه ها که زمینش برمیگرده به کتابت، اون نسخه داره عوازه ما که زمینش برمیگرده به کتابت و اشهاد با هم. مختصرا للکشاف این حال است از قول قاضی یا از خود قاضی. قول قاضی اکتفا کرده بر آنچه که در کشاف آمده، یا خود قاضی در قولش اکتفا کرده بر آنچه که در کشاف آمده. مختصراً للکشاف، این مختصراً للکشاف رو من مختصراً علل کشاف معنا می کنم. بله بله، اگر مختصراً رو به معنی مختصر بگیم یعنی اختصار کننده، لام خوبه. مختصرن للکشاف یعنی مختصرن للکشاف، در حالی که کشاف رو مختصر کرده. اما اگر مختصرن رو به معنی خودش قرار بدیم بهتره که با علا متعدی بشه. البته لام همه بی نداره، چون جانشین شدن لام به جای علا مشکلی نداره. غیر ظاهران هم عرض کردم خبره برای مذاکره القاضی است. آنچه که قاضی ذکر کرده که در ذکر ایشون اشتراط سفر تقریبا قبول شده، ولی اشتراط عدم وجدان کتابت یا عوض الکتابه تقریبا رد شده، کلامیشون ظاهر نیست. ولعل عدم الکاتب شرطون اندهوما، اندهوما یعنی اندل کشاب و القاضی. ممکنه پیش این دو نفر عدم الکاتب شرط باشه. ولی به هوه بعیدون، بعیده که این آدم کاتب و شرط بدونن. بلکه خودش میگه اینجا شرط نیست، میگه این تعلیق لیس الاشتراط سفر فی الاتهان، تا اونجا که میگه بله اقامت توصیف. الان کلام و اشکال بعدی مرحوم عقیب بر این کلام قاضیه. الان کلام قاضی دلالت می کند بر این که سفر در رهان دخالت دارد. اگر سفر بود رهان واجب است یا مستحب است، حالی که بعدا باید بحث کنیم که واجب یا مستحب. اما اگر سفر نبود رهان نیست. کلامیشون دلالت بر این می کنه، در حالی که سفر رو غالبا شاید نگرفته. و یحتمل ان یکون مستحبا لینئذن، لینئذن یعنی در حینی که در سفر است و کاتبی نیست، ممکنه بگیم رهان مستحب. یعنی قول اینها بیان کند که مستحب است. و این کان جایزن بالاجماع برخبر، اصل رهان جایز است، اصل جواز رو داره، ولی حالا استحباب را ممکنه بگیم. بل اجماع بر خبر اصل جواز براش هست، ولی استحباب را هم ممکنه قائل بشیم. یحتمل ان یکون مستحبا حینئذ، حینئذ یعنی در حین سفر بودن و نبود کاتب. میخوام یه بیانی بکنم نمیدونم، مطمئن نیستم، شاید درست نباشه، یا احتمالا یکونم مستحبن هینه زن، یعنی ارجح، مستحب یعنی ارجح، در این هنگامی که شخص در سفر است و کاتب نی ندارد، اون ذهان ارجح می شود. از اون وقتی که در سفر نیست یا کاتب دارد، اون وقتی که در سفر نیست و یا کاتب دارد، جا برای ذهان هست. ولی در وقتی که در سفر است و کاتب ندارد، همین ذهانی که جایز است در مواقع دیگر مستحب می شود. این احتمال می دم عبارتشون این میخواد بگه. وقت ما این کان جایزن اینجور معنا میشه، و این کان این ذهان با نبود سفر و با وجود کاتب جایزن، اینطوری معنا میکنه. پس خوبی که عبارت اینطور معنی کنیم، و یحتمل ان یکونه ان یکونه یعنی رهان مستحبن یعنی ارجح، هینه ازن یعنی در وقتی که شخص در سفر است و کاتبی نداره، در این هنگام رهان میشه مستحب، مستحب یعنی ارجح. و این کان این ذهان در غیر این مورد هم، یعنی در غیر مورد سفر و غیر مورد نبود کاتب، جایزه به اجماع بر خبر، جواز هم به طریق اجماع هم به طریق خبر. ثم این ظاهره ها الوجوب، ظاهر آیه این است که ذهان واجبه، بعد می فهمد که احتمالا داره مستحب کشه، احتمالا داره ارشادی کشه. ثم این ظاهره ها یعنی ظاهر آیه وجوب است، لیکن ظاهر این است که شنین است، ما ذهب الیه یعنی به وجوب احد، هیچ کس قائل به وجوب راهان نشده. کسی مثلا میگه من اطمینان دارم وسیقه هم نمیخوام، این جرمی مرتکب نمیشه. فیهمل علل استحباب اول ارشاد، پس این امری رو که رسیده که فرهان المغروزه تا آخر اینو حملش میکنیم بر استحباب یا بر ارشاد. مثل کتابت و اشهاد که اینم مستحبه، اینم واجب نیست، شاهد گرفتن و نوشتن کاتب هر دو مستحبه، پس رهن گرفتن هم ممکنه به همین مناسبت دیگه مستحبه. بلا یبعد کون المخاطبه به فعلهی، ول مرتب فیه المرید، المرید من الذی له الحق و الذی علیه، می‌فهمد که مطلب دیگری است. مخاطب به انجام این رهان کیه؟ میفهمد چه ممکنه بگیم هر دوشون، هم من له الحق هم من علیه الحق، چون هر دو استفاده میکنه. بله. ولا یبعد کون المخاطب به فعلی، این به فعلی متعلق به مخاطب یفعلهو نیست، به فعلی نیست. ولا یبعد کون المخاطب به فعلی، بل مرتب فیه، کسی که خطاب شده به فعل ذه و ترغیب شده در انجام ذه، المرید من الذی له حق و الذی علیه، یعنی هم الذی له الحق باشد هم الذی علیه الحق باشد، کما فی الکتابت و شهاده. خب چرا باید هر دو باشن؟ از نفعه یا امهما، یعنی نفع زن هر دو رو شامل میشه، هم من له الحق رو شامل میشه نفعش چون اطمینان پیدا میکنه، هم من علیه الحق رو نفع شامل میشه چون همین منشأ میشه که بتونه وام بگیره، بتونه قرض بگیره از طرف مقابلش. خب این تموم شد. عبارت رو شاید اینطوری هم بتونیم بخونیم که المرید، هم المرید رو صفت المرتب و فیه بگیم، بعد بگیم من الذی له الحق و الذی علیه، لا یبعد کون المخاطب فعله و المرتب و فیهی که مرید است، بعید نیست که مخاطب و مرتب و فیه من الذی له الحق باشد و الذی علیه الحق. اینطوری هم بخونیم شد بشه. یه وقت هم بگیم نسخه به جای المرید المراده، درسته، اون درسته که معنی اول بود، اما میخوام عرض کنم که دیگه من رو من الذی نخونیم، من بخونیم و وقتی اینو مرادش خونیم، کون المخاطب فعلی و المرتب فی مراد من الذی له الحق و الذی علیه. بله، نه مرید رو خبر کن نگرفت، اگه مرید باشه صفت مراقبان فی گرفته، بعید نیست که مخاطبه به فعل رحم و کسی که در رحم ترغیب شده. المرید، بله مرید این مرید رحم، چون هر کسی ممکنه رحم نخواد، یعنی کسی باشه که بگه که من بدون رهنم قرض میدم، اطمینان دارم رهن قرض میدم، اما مرید یعنی کسی که اراده رهنو کرده، یعنی اراده داره که رهان بگیره. وقتی این رو صفت مراقبون فی قرار دادم در بحث دوم، در احتمال دوم، وقت من الذی خوندم، اگر خبر قرار بدین که من اصلا نمیشه، ولی خوب چرا خبرم میتونید بگیرید که مرید بشه خبر، بعید نیست که مخاطب فعل و مرقبون فی مرید باشد، یعنی این شخصی باشد که اراده رهان دارد، به همه خطاب نمی کنه، به همه واجب نمی کنه، یا حتی خطاب استحبابی نمی کنه. خطابش به کسی است که اراده گرفتن ذهن داره. وقت اگر مرید رو خبر بگیرید برای کن، این دیگه من الذی نمی خونید، من الذی می خونید. ولا یبعد کند المخاطب به فعله و المراقب فیه المرید. کلمه به فعلهی متعلقه به مخاطبه، ضمیرش هم به رهن برمیگرده، ضمیر فیه در بر مراقب و فیه هم به رهن برمیگرده. المرید خبر کنه، من الذی له الحق و الذی علیه بیان برای الفلام المریده. عبارت اینطور معنی می شود، کسی که مخاطب به انجام رهنه و ترغیب در رهن شده، شخصیست که مرید رهن بشه. چون گفتیم در بعضی دین ها داین میگه من به رهن احتیاج ندارم، اعتماد میکنم، مجنونم ممکنه مثلا تصمیم رهن دادن نداشته باشه، با هم توافق کنن رهنی انجام نگیره. ولی در بعضی از دین ها کسی هست که اراده میکنه رهنو، اونو بهش میگیم مرید، یعنی مرید رهن، تصمیم داره که دین با رهن همراه باشه، خالی از رهن نباشه. حالا در این عبارت مرحوم حضرت میفهمند بعید نیست که بگیم کسی که مخاطب به فعل رهنه، یعنی خطاب شده که رهن رو انجام بده و مرقب در رهنه، شخص مریده، یعنی اونیست که رهن رو میخواد، اونی که تصمیم داره این دین رو همراه رهن کنه، اون مخاطبه، اون کسیست که ترغیب شده. اون مرید حالا میتواند الذی له الحق باشد، میتواند الذی علیه الحق باشد. مرید بیان است از الذی له الحق یعنی داین، الذی علیه الحق یعنی مجنون. بعد میفرماد کما فی الکتابت و شهاده، یعنی در کتابت و شهادت هم ممکنه بگوییم مخاطب به کتابت و مخاطب به شاهد اقامه کردن المرید است، یعنی کسیست که دلش میخواد کتابت توی دین انجام بشه، شاهدی شهادت بده. اون کسی که این اراده رو کرده او مخاطب شده، او مرقب شده، یعنی ترتیب شده. در کتابت و شهادت هم ممکنه همین نظر رو بدیم، یعنی همین نظری که درباره رهن دادیم. چرا مخاطب رو که در واقع همون مرید است تعمیم میدید و میگویید چه الذی له الحق باشد چه الذی علیه الحق باشد؟ از نفعه یا امهما، چون نفع رحم شامل هر دو میشه، هم برای من له الحق نفع داره، هم بر من علیه الحق. برای من له الحق نفع داره، زیرا که او ایمان میشه، اطمینان پیدا میکنه. بر من علیه الحق نفع داره، زیرا که نگران پرداخت، مثلا نگران پرداخت قرض در زمان حلول اجل نیست. میگه اگر هم نتونستم بپردازم، رهنم هست، داین میفروشه و حقش رو از این رهن برمیداره، استراب دیگه نداره، تموم شد. و من نزدن شاید مثلا سر خط نوشتم شد بهتر بود، معنای رهن، معنای قبض معلوم است من کتب الفقه، یعنی در کتب الفقه اینها معنا شدند. چون آیه داره رهان و مغوزه، رهن چیه، قبضش با چی چیزی اتفاق میفته و تمام میشه، قبضی که معتبره چگونه است، اینا در کتب الفقه بیان شده. و که از سایر شروط ما شرط سفر رو، شرط نبود کاتب رو برای رهن ذکر کردیم، سایر شروطی هم که برای رهن هست در اون کتب فقهی آمده. تا اینجا تفسیر آیه انجام گرفت. حالا میخوام احکام فقهی رو که از این آیه استنباط میشه استخراج کنیم. فدلت علی اباحت الرحل، یعنی آیه دلالت میکند بر این که گرو گذاشتن در قصد یه امر مباحی است، بلکه بالاتر از مباح، بل کونهی مرغوبن، یعنی دلالت میکند بر این که رحم مرغوبم هست، ترجیح داره، نه تنها اباحه و جواز داره بلکه مورد رغبت هم هست، یعنی ترجیح داره انجامش. هم اخزن که رحم رو بگیرد که از طرف داین اتفاق میفته او رحم رو میگیره، هم اعطاءن یعنی رحم رو بدهد که از طرف مدیون اتفاق میفته و او رحم رو میده. قیل و علا، یعنی قیل و دلت علا، اتو برون علای قبله، قیل و علا یعنی و دلت آیه علا کن القبضه شرطن لصحت عقد رحم. این آیه دلالت میکند بر این که قبض رحم شرط صحت عقد رهنه، یعنی اگر بخوان عقد رهنشون صحیح باشه باید داین این رهن رو قبض کنه، حالا یا خودش یا وکیلش، بالاخره کسی که رهن دستور قرار میگیره باید این رهن رو قبض کنه. وقتی رهن رو قبض کرد عقد رهن صحیحه، اما اگر قبض نکرد عقد بدون قبض صحیح نیست. و ترتب فائدتهی علیه، این ترتب فائدتهی علیه رو به دو جا میتونیم عطف بگیریم، یکی عطف بگیریم بر صحت، یکی عطف بگیریم بر کون القبض. بنابر اول که عطف بگیریم بر صحت اینطور میشه و ترتب فائدتهی علیه، یعنی ولی صحت گفتیم شرطن لصحت عقد رهن و شرطن لترتب فایدتهی علیه، ضمیر فایدتهی و علیه، بنابر این احتمال که ترتب عطف و صحت باشه هر دو ضمیر برمیگرده به رهن، عبارت اینطور معنی میشه قبض شرط صحت عقد رهنه و شرط ترتب فایده رهن بر رهنه، که اگر بخواییم رهن دارای فایده باشد باید قبض رو انجام بدیم. احتمال دوم اینه که بدتر از تو به فایدتی یلت و بر کن باشه و کن القبض، اینطور بشه دلت آیه بر کن القبض شرط لصحت عقد رهن و دلت این آیه بر ترتب فایدتهی علیه، بنابراین احتمال ضمیر فایدتهی به رهن برمیگرده، ضمیر علیه به قبض برمیگرده و عبارت اینطور معلوم میشه آیه دلالت کرده بر این که مترتب میشود فایده رهن بر قبض، اگر بخواد رهنی مفید باشه باید قبض درش انجام بشه، مترتب از فایده رهن بر قبض، بدون قبض فایده حاصل نیست. در نسخه به جای فائدتهی داریم فائدت تهما، اینو نمیتونیم معنا کنیم، یعنی معنای صافی در نمیاد. نسخه ما و نسخه شما که فائدتهیست ترجیح داره بر نسخه فائدتهما، که گفته میشه در نسخه قدیم چاپ قدیم فائدتهما داره، فائدتهما خیلی معنای صافی نداره. قال القاضی والجمهور علی الاشتراط، قاضی گفته جمهور فقهای اهل سنت بر اشتراطن، یعنی نوع فقهای اهل سنت شرط میدانن قبض رو در رهن، میگوین که رهن مشروط به قبضه، که اگر قبض انجام نشد رهن صحیح نیست. همه فقها این اشتراط رو قائلن غیر مالک که رئیس یک طایفه از اهل سنت رئیس مالکی هست، که چهار تا رئیس هست، ابو حنیفه، مالک، احمد بن حنبل و شافعی، در بین اینها مالک این اشتراط رو قبول نداره، یعنی عقد رهن رو مشروط به قبض نمی کنه. مرحوم محقق می فهمد و هو مذهب اکثر اصحاب، این اشتراط مذهب از اکثر اصحاب ما یعنی شیعیان هم هست، شیعیان هم معتقدن که رهن مشروط به قبضه، اگر قبض انجام شد رهن تحقق پیدا میکنه، اگر قبض انجام نشد رهنی تحقق پیدا نکرده. خب بقیه مطالب بذاریم برای جلسه بعد، چون وقت گذشته دیر شد.